خیلی موقع ما در دنیایی که هستیم احساس سختی میکنیم، یعنی در دنیایی که داریم زندگی میکنیم، نفس میکشیم و جلو میریم، احساس سختی، احساس پوچی، احساس از دست دادنها و یه سری حسی داریم که فکر میکنیم سرمون داره کلا میره، یه نفر یه چیزی داره من ندارم، حس پوچی دارم، استراب دارم، نداشتن و حس نارضایتی به زندگی دارم. این حسی که ما داریم در زندگی تجربه میکنیم، بعضی ما حس میکنیم آقا زندگی یک وظیفه، چه میدونم، تکلیف مالایوتاقی، یک وظیفه لاینحلی که خدا گردن ما گذاشته، بابا من نمیخوام زندگی کنم، میشه من زندگی نکنم؟ این دنیا و مافیها مال خودتون، من اصلا به خودکشی فکر کنم. و اینجور داستانا که بعضی بچه‌ها باهاش مواجه میشن و حس بدی دارن نسبت به خودشون، زندگیشون، اطرافیانشون، نفس کشیدنشون و مسائلی که در پیرامونشون داره اتفاق میفته. گوش شما زمانی که خام هستید، مثل اون میوهی که خامه و روی درخت هنوز چیده نشده، صفر درخت رو چسبیده. شما زمانی که احساس سختی میکنید، یعنی سخت به زندگی چسبیدید و دارید همه چیز رو سخت میگیرید، دقیقا مثل اون میوه خامی که رو درخته و سخت شاخه رو چسبیده. شما هم علت سخت شدن زندگی براتون، علت سخت چسبیدن به زندگی و علت سخت گرفتن زندگیتون اینه که هنوز به اون پختگیه نرسیدید. و یعنی یه میوه بالای درخت زمانی که پخته است، با یه تلنگر خیلی راحت از درخت جدا میشه، به هیچ چیزی نچسبیده. کسی که پخته میشه زندگی رو آسون میگیره، کسی که دنیا داره براش سخت میگذره، همه آدم ها براش انگار عجل معلقن، دنیا براش سخت شده، گرفتار شده، روز به روز حالش داره بدتر میشه، این نشانه اینه که شما دارید به خودتون سخت میگیرید این زندگی رو. این نشانه اینه که اگه من رو میبخشید، اگر جسارت نیست، نشانه اینه که ما هنوز خامیم تو زندگی. بچه‌ها نگاه نکن که من محاسنم سفید شده، یا نگاه نکن که من از این عمامه ها دارم، لباس روحانیت تنمه، یا نگاه نکن که من چادر سرمه، یا نگاه نکن که من هیئتی و مسجدیم، یا نگاه نکن که من نماز اول بخونم، نگاه به این چیزا نکن، من هنوز خامم و توی این زندگی هنوز همه چیزو دوست دارم سخت بچسبم. من آدما رو میخوام سخت نگه دارم، وسایلم رو میخوام سخت نگه دارم و این دقیقا علت اینه که هنوز به اون بلوغ و پختگی نرسیدم که همه چی آسون باشه بر من. گو دنیا رو آسون بگیرید. بچه های اسکایروم صدا خوبه؟ گو دنیا رو آسون بگیرید تا همه چی براتون آسون بشه، همه چی براتون راحت بشه. و شما زمانی که دنیا رو آسون میگیرید، یعنی قبلش به یه پختگی رسیدید. اون پختگی است که باعث میشه همه چی براتون روال باشه، خوب باشه، اوکی باشه، زندگی بره جلو پر از برکت، خیر، نور. نه تو به زندگی سخت میگیری، نه زندگی به تو سخت میگیره، نه تو سفت چیزی رو میچسبی، نه قصه سفت تو رو میچسبه. بعد زندگی آروم داره تجربه میکنید، یه چند سباهی تجربه میکنیم، یه چند سباهی خدمتتون هستیم تو این دنیا و ان شاءالله میریم به ابدیتمون، میپیوندیم همونجا که اول بودیم، میریم ان شاءالله همونجا و ادامه حیاتمون رو اونجا هستیم. ما با مرگ نمیمیریم، بلکه ادامه حیاتمون رو میریم و تجربه میکنیم. و ادامه حیاتمون، اگر کسی در این دنیا سخت نگیره بر خودش، ادامه حیاتش هم سخت نمیشه. از قیامت میترسم، از مرگ میترسم، نکنه سخت باشه، نکنه جهنم باشه، نکنه آتش باشه، نکنه من رو بیچاره کنن، اونور بسوزونن. خب چقدر اینجا خودت رو راحت کردی، چقدر اینجا با نور الهی حرکت کردی، با نور الهی دیدی، با نور الهی شنیدی، با نور الهی خوردی، چقدر خدا رو قبل و بعد کارهات دیدی، چقدر نور خدا رو دیدی. اگه نور خدا رو ببینی، زندگی برات آسون میشه، زندگی برات آسون بشه، وارد بهشت رضایت میشی. و کسی که بهشت رضایتش در این دنیا شروع بشه، بچه ها، اونور مطمئن باشید اهل بهشته. حالا یا اهل بهشت رضاست، بهشت خدمتش اسم و صفاته، بهشت ذاته، بهشتای عجیب غریب، بهشتایی که دیگه برای اولیای خدا و بزرگان ماست، یا بالاخره بهشتی میشه، یکی مثل من، اون تهمه‌های بهشت. خودی میگفتش که توی طویله بهش بنا قرار بدم، بالاخره بهشتی میشم، چون تو این دنیا راحتم، تو این دنیا ساده گرفتم همه چیزو، سخت نگرفتم. کسی وقتی یه اشتباهی در مقابل من میکنه، پدرشو نمیخوام در بیارم، همه چی حله، همه چی اوکیه، باشه مشکل هست، گرفتاری هست، بعد مشکل و گرفتاره میبینم میگم حله، اوکیه. این سخت گرفتنه به خاطر اینکه من هنوز به پختگی نرسیدم. پختگی چیه؟ پختگی منظورت از این که من به پختگی برسم دنیا برام راحت میشه و آسون میشه چیه؟ خب معلومه پختگی یعنی شما به وسیله نور خدا، به وسیله گرمای نور خدا، روحتون به یک درجه از حرارت میرسه که پخته میشه. مثل گوشت که زمانی که به یک درجه از حرارت برسه به وسیله اون گرما و آتش پخته میشه، شما روحتون با نور خدا به یک درجه از لطافت، به یک درجه از رضایت میرسه که همه چیز رو خوب میبینید، همه چیز رو حل شده میبینید. من آخه کم تو زندگی، داشته های من کمه، نداشته های من زیاده، من تو دنیا از دست دادن هام زیاده، چجوری همه چیز رو حل شده ببینم؟ شما به کم یا زیاد نگاه نمی کنید، شما به این نگاه می کنید که همین کم رو کی بهتون داده. پختگی یعنی این که تو ببینی که کم زندگیت. فکر می کنید تو کم داری من زیاد دارم؟ فکر می کنید تو کم داری الان این 1100 نفر 200 نفری که اینجا هستن زیاد دارن، همه حالشون خوبه، فقط تو کم داری، فقط تو مشکل داری، فقط تو با سینی صورتتو سرخ نگر میداری؟ نه، کم داریم، همه کم داریم. بابا نه، اینو منظورم نیست که کم داریم عقل نداریم، نه، داشته هامونو میگم. تو اگه به هر داشته ای برسی بعدش یه نگاه به زندگی میکنی میبینی بازم کم داریم. اصلا انسان به ماه و انسان کم داره کم داره، ولو این که فکر کنه زیاد داره، بعد به اینجا میرسه که آخر نگاه میکنه میبینه کم دارم. هیسلجر چرا بعد از اون همه قدرت و شهرت و ثروت و همه عالم، دیگه تو بگو زیر دستش بود دیگه، من میگم بد نگفتی، این همه قدرت، بعد آخر فهمید میبینه کم دارم من. خب کم داشت که خودکشی کرد. رابین ویلیامز کم داشت که خودکشی کرد. اون مشاهیر غربی کم داشتن که خودکشی کردن. کم داریم ما، به هر چیزی تو برسی باز کم داری. لذا من میخوام بگم پختگی یعنی که این کم داشتن رو نبینی، ببینی این کمت رو کی بهت داده، کی بهت داده. تو اون وقت با کم راضی میشی، با کم حالت خوبه. کم داری ولی حالت خوبه؟ بله کم دارم، حالم خوبه، چون میبینم که این کمم رو خدا داده. یعنی چی؟ میشه توضیح بدی؟ بله، یه دونه انگور حضرت کند داد به یکی از محبینشون، یه دونه انگور. این محب یه لحظه نگاه کرد، آقا من مگه چیکار کردم؟ تو به من یه انگور مهمون کردی، چقدر لذت، وای من مگه چقدر من لطف کرد، یه دونه انگور، مگه من به تو چی دادم تو اینقدر حالت خوبه؟ حضرت شو یه خوشه انگور داد بهش، داد بگو آ وای خدایا من برم این با همه فامیلام با همه قسمت کنم بخوریم، برکت به من رو کرده، خدایا من چی کار کردم؟ حضرت گفت تو چرا مگه چقدر بهت دادم سطل انگور؟ بعد باغ انگور رو به نامش زد. چرا؟ چون کمش رو دید، نگفت کمه، دید کی بهش داده. قبول کردم کم داری رفیق، اما گفتم این کمت رو کی بهت داده؟ اون رو ببین و وارد بهشت رضایت شو. کمت رو کی داده؟ یک پارچه اینجاست، یه تیکه پارچه. این پارچه بی ارزش، هیچکی نگاهش نمیکنه. این تیکه با ارزش رو من ازتون میگیرم، میبرم کربلا، میکشم به ذریح آقا سید الشهدا، ذریح قمر بنی هاشم، میبرمش نجف، میکشم به ذریح آقا امیرالمومنین علیه السلام، کاظمه این سامرا، تبرک میکنم همین یه تیکه پارچه کم رو، و برمیگردم میگم بیا حالا خدمت شما. شما چی کارش میکنی؟ چی پاره پارش میکنی؟ میکشی به چشمت، به قلبت، وا این بابا یه تیکه پارچه چه ارزشی داره؟ میگی اصلا کم بودنش مهم نیست، مهم اینه که از دیار محبوب این پارچه به من رسیده، مهم اینه که از دیار محبوب این پارچه به من رسید. لذا یعقوب پیراهن یوسف رو میکشید رو صورتش، خوشها گریه میکرد، عشق شوق، وای یوسف من، بوی با بوی یوسف زندگی میکرد. کم دارم تو زندگی، بله، همه دار و ندار من همین 2000 تومنه، همین 5000 تومن تسبیح مثلا، همین کمه. خب ولی این تسبیح رو کی به من داده رفیق؟ این تسبیح وقتی ببینم از دیار محبوب به من رسیده، خب با همین کم حالم خوب میشه دیگه. نگاه نکن کم داری، ببین این کم رو کی داده. پختگی یعنی که شما میبینی کمهای زندگیت رو خدا داده و با کمهای زندگیت لذت میبری. خوشی با کمای زندگی، کسی نمیتونه دیگه جلو تو بگیره. کم زندگیتون خیلی پر از زیورالات و زرق و برق و نمیدونم بریز به پاش نیست، آره، ولی تو زندگیت، بیرون زندگیت پر از ریخت و پاش نیست، بیرون زندگیت شاید کمه، اما تو خودت زیادی، تو درونت یه بریز و به پاشیه، تو درونت قوقاست. چرا؟ چون میبینی این کما رو از دیار محبوب به من رسیده. امشب شام چی خوردید بچه ها؟ نوش جانتون. اگه میخواید بعد از کلاس بخورید بازم نوش جانتون. چی میخورید؟ یه سریاتون شاید یه چلو کباب و نمیدونم پیتزا و از اینجور چیزا، یه سریاتون شاید ندارید، میشینید نون پنیر میخورید. اون نون پنیری که میذاری سر سفره خانومت میاره، یه چای شیرین، نون پنیر، چی؟ اینو کی داده؟ این کم و کی داده؟ وقتی میبینی از دیار محبوب این به من رسیده، با اون کم راضی میشی، حالت خوب میشه، بعد تو لذتی میبری که اون جوجه کبابی و اون پیتزایی نمیبره. مطمئن باش میبری این لذت رو. اصلا شما خوشبختی و رسیدن و آرامش هیچ ربطی نداره. هزار بار گفتم دیگه، از گفته خود دلشادم، هیچ ربطی به این نداره که زیاد نداری، ربطی به این داره که بد میبینی چیزایی که داری رو. تو سطح زندگیت متوسط رو به ضعیفه یا نه؟ ضعیفه، ضعیفه. یه نفرم سطح زندگیش عالیه، عالیه، لاکچری 4%. تو میتونی سطح رضایتی از زندگی داشته باشی که او داره تجربه میکنه و او حتی نداره. تو سطحی از رضایت رو میتونی داشته باشی که او نداره. چجوری؟ مگه میشه؟ بله که میشه. میگه ما کردیم شد، منو نمیگم بزرگان، ما کردیم شد، شما هم بکنید، میشه. و فقط یه سوال از خودت میپرسی. پس پختگی دو تا علامت داشت. یک، اینکه کمهای زندگیم رو ببینم، کی به من داده؟ ببینم از دیار محبوب به من رسیده. و دو، اینکه یه سوال همیشه از خودم بپرسم، اینکه الان از دست تو چه کاری برمیاد. من نگفتم الان چی داری، الان داشته ها تو به من بگو چیه، فردا چی داری، نتیجه چیه، جلوتر به کجا میرسی. فقط یه سوال، کسی که پخته است فقط یه سوال از خودش میپرسه، الان چی کار از دست من برمیاد، الان من چیکار میتونم بکنم. کم دارم، باشه، با همون کمی که دارم چیکار میتونم بکنم. کم دارم، عشقه، مگه کم داشتن بده؟ عشقه، کم دارم، عشقه. آیت الله قاضی، من وقتی کم دارم این فقر خودم رو نسبت به خدا بیشتر میبینم. کم، کسی که کم داره از دنیا کم بهش رسیده، علت کم بودنش نیست رفیق. یه کلیپی رو دادم امشب، امروز بچه ها درست کردن، ان شاءالله امروز فردا براتون میذارم. گفتم فقرا زمانی که در این زندگی فقر رو تجربه میکنن، میرن اون بر وارد قیامت بشن، خدا میگه من به خاطر کم بودنت نبود که تو دنیا بهت کم دادم، تو اتفاقا زیادی. بعد پرده برمیداره، وای چه بریز به پاشی. اون طرف هم برمیگرده میگه اگه این همه نعمت به من دادی، پس تو هیچ ظلمی من نکردی خدای تو دنیا. چقدر قشنگی، کم داره، پس آقا کم داشتنش رو نمیبینه، فقط میبینه از دیار محبوب این کم رسیده. نون پنیری که از دیار محبوب ببینی که رسیده، با اون چلو کبابی که فکر کنی خودت آوردی سر سفره زن و بچت، زمین تا آسمون لذت بردن ازشون فرق داره. تو دنبال لذتی دیگه، غیب که نمیگم دیگه، همه میدونن، خودتم میدونی، تو دنبال لذتی، تو دنبال آرامشی، و آرامش اینجاست. آرامش تو دویدن و به دست آوردن نیست، آرامش و پختگی تو اینه که تو ببینی کم داری ولی از دیار محبوب این کمه رسیده. وارد لایف شدیم، کلاس داریم، دوشنبه با هم کلاس داریم، خب کمه، آره کمه، بنده علمم کمه، فن بیانم کمه، همه چیم کمه، اما میایم با هم میشینیم صحبت میکنیم، همین کم، همین کلاس کم که نیست، خیلی زیاده، لطف خدای معرفت اهل بیت. همین رو وقتی من از دیار محبوب ببینم، دوشنبه ها میشه دوشنبه های رویایی، میشه بهشت من. حالا تو دوشنبه برنامه اینه، سه شنبه برنامه چیه؟ سه شنبه من میرم دانشگاه برمیگردم، با مترو میرم، با بیارتی میرم، پدرم در میاد تو این شلوغی ها، هزار تا تیکه و کنایه میشتم، باشه، همون تیکه و کنایه ها رو میبینی، همین کم رو میبینی و میفهمی از دیار محبوب بهت رسیده، و با این ذهنیت میزنی به دل کار، و هر روز تو میشه یک بهشت، و تو وارد بهشت رضایت میشی. نشانه پختگی یک اینکه کم بودن رو ببینی، این کم رو از دیار محبوب رسیده، و دو اینکه یه سوال از خود میپرسی، حالا من با این کم چیکار میتونم بکنم؟ چه اتفاقی میفته دیگه برات انقدر مهم نیست، فقط میپرسی چه میتونم بکنم، چیکار میتونم بکنم، چی میشه، به کجا میرسه، نتیجه دیگه خیلی مهم نیست، چیکار میتونم بکنم. هر کی دیدید که اهل وظیفه است و خیلی چشم به نتیجه نداره، قصه نتیجه رو نمیخوره، درگیر نتیجه نمیکنه خودشو، بدونید که این یکی از نشونه های پختگی رو داره تو زندگی. دمش گرم، التماس دعا، تو خیلی خوبی. همین که میدونی فقط میگه من چیکار باید بکنم، اوضاع خیلی خرابه، اجتماع خیلی خراب شده، نمیدونم همه تیکه میندازن، جامعه، مسئولین، همه چی داره میره رو به سمتی که زندگی برای ما داره سخت میشه، گرانی ها، نمیدونم هزار تا زندگی برای ما سخت شده. باشه رفیق، کسی که پخته است فقط میگه چیکار میتونم من بکنم الان با این داشته ها، چیکار میتونم بکنم. و مطمئن باش این آدم پخته فردا و پس فردای بهتری رو نسبت به اون آدمی داره که فقط دنبال نتیجه هست. تو آرامش و دنیا دارم میگم، اصلا از آخرت من حرف نمیزنم، اصلا نمیگم بهشت جاویدانش بهتر میشه، مقاماتش در بهشت بیشتر میشه، خوریه هایی که میگیره بیشتر، نه عزیز من، تو همین دنیا دارم بهت میگم، تو با این نگاه وقتی زندگی میکنی فردای قشنگتری داری، پس فردای بهتری داری، هفته بعد خوشمزه تری داری، آینده قشنگتری، چند سال آینده قشنگتری در انتظارته، آیندت تضمین میشه با این پختگی که فقط در سناریوهای مختلف نگاه کنی ببینی الان نمیتونم چیکار کنم، رابطه‌مون خرابه، با رفیقم دعوامه، با همسرم دعوا میکنم، با پدر مادرم ارتباط خوب، باشه اگه مشکل از منه، اگه مشکل از ایشونه، باشه چشم، الان من چیکار میتونم بکنم، من چه جوری میتونم کمکش کنم، بچه‌م نماز نمیخونه، باشه اگه مشکل از منه، من الان چه کمکی از دست من برمیاد، من چیکار باید بکنم براش. همین، اینقدر خودتو درگیر نکن، اینقدر قصه‌شو نخور دیگه، تو قصه نتیجه رو نمیخوری، این میشه نشانه پختگی شما. یه دونم اشانتیون بهتون بدم، اولیش این که نشانه پختگی اینه که شما زمانی که کم تو زندگیتون داشته به دست میارید قصه نمیخورید، میبینید این کم رو خدا بهتون داده، از دیار محبوب رسیده. دو، زمانی که در زندگی کم داری، داشتهات کمه، و در زندگی خدمت شما عرض شد که خیلی نداشته داری، خیلی حال بد داری، خیلی مشکل داری، فقط یه سوال از خود میپرسی که الان من چیکار میتونم بکنم، و سه، اشانتیوم آدم پخته. آدم پخته بچه لنگ هیچ کسی تو زندگی نمیمونه، خودش رو لنگ آدما نمیکنه، حال خوبش رو لنگ داشته ها نمیکنه، حال خوبش رو لنگ آدما نمیکنه. من میخوام بهتون بگم بچه‌ها خودتون لنگ هیچ آدمی نکنید تو زندگی. اگه اون باشه حالم خوبه، اگه این باشه، اگه این اضافه بشه به زندگی من حالم خوبه، اگه فلانی بیاد با فلانی ازدواج کنم حالم خوبه، اگه اونجا اون میز و اون پست رو بگیرم حالم خوبه، اگه اون ماشین، اگه اون دنیا رو من بگیرم حالم خوبه. آدم پخته هیچ وقت خودشو لنگ چیزی نمی کنه، بلکه با خدا کوک میشه، با خدا شارژ میشه. یعنی این موبایلایی هستش که شارژشون تموم میشه، شارژش تو دنیا تموم میشه، میزنه به شارژ. این به شارژ زدنش بقیه آدما نیستن، به شارژ زدنش ارتباطش با خداه. او فقط لنگ خداست، لنگ داشته ها دیگه نیست، لنگ آدم ها دیگه نیست، خودشو معطل نمی کنه. هر کی خواست بیاد بیاد، خوش اومد، هر کی هم نمیخواد بیاد، مخلص شما هم هستیم، التماس دعا. هر کی جاش تو زندگی ما بود، بسم الله ما در خدمتش هستیم، نوکرش هم هستیم، نوکریشو میکنیم. هر کی هم نخواست، خواست بره، ما الان با هم تو کانال ایتا هستیم، کانال بله هستیم، هر کی خواست خدمتش باشیم، رو چشممونه، نوکریشو میکنیم. یه سری آدما دوست ندارن بمونن، خب باشه عزیز من، قربان، بازم مخلص شما، خوش اومدید، دعاگوتونم، عشق منید شما، ولی برید، مگه قرار همه بمونیم؟ لنگ شما ما نیستیم که، ما لنگ خداییم، ما لنگ یکی دیگه ایم، ما لنگ یه جریان دیگه ایم. حالا هر کی خواست با ما بیاد تو زندگی ما باشه، بسم الله، شما هم همین، هر کی خواست تو زندگی شما باشه، بسم الله، خیلی خوب، ما در خدمت نشیم. ولی من لنگ تو نیستم، من میخوام برم خوش بگذرونم، لنگ آدمی نیستم، من با خودم خوشم، با خدای خودم خوشم. امیر حسین درجه‌ای که جلوتون نشسته بچه‌ها، خیلی از تفریحاتش یه نفریه، خونواده خیلی خوبه، رفیق خیلی خوبه، اما لنگ نذارید خودتونو. باید با خودتون تو دنیا لذت ببرید، با خدا لذت ببرید. این میشه خودتو لنگ کسی نمی کنی، این نشانه پختگیه، اشانتیوم پختگیه، این اشانتیومشه. یعنی اصلی ها اون بود که تو کم داشتنت رو ببینی که از دیار محبوب رسیده با کمت لذت ببری. دومیش این بود که یه سوال از خودت بپرسی که آقا الان من چیکار میتونم بکنم. و سومیش اشانتیومش بود، گفتم این که تو لنگ کسی دیگه تو دنیا نمون، فقط لنگ خدا باش، فقط لنگ اهل بیت باش، فقط با خدا کوک بشو، با خدا شارژ بشو. با دنیا اگه دورت انداخت تو لنگ دنیا نمون، بگو من خدا رو دارم. لذا حضرت میگه اگه همه دنیا منو طرد کنن، من لنگ این دنیا که نمیمونم. من یه قرآن به من بدن، من دیگه احساس تنهایی نکنم. یه قرآن بذارن تو دست، من احساس تنهایی دیگه نمیکنم. مگه میشه آقا تو چرا انقدر لنگ مردم نیستی؟ میگه اصلا من برای چی لنگ مردم باشم؟ مگه مردم اینجا اومدن که ما به زور بچسبیم بهشون، نگرشون داریم؟ نه، هر کی اومد مخلصشیم، هر کی هم نیومد چاکرشیم. یا علی التماس دعا. لذا کسی، شما که صاحب کار هم هستید، صاحب کار هستید، بیزینسمن هم هستید، یه چه میدونم کسب و کاری دارید، مؤسسه ای دارید، خودتون لنگ آدما نکنید. اگه اون باشه، اگه اون فقط اونجا کار کنه، نه، اگه بودی خوب بود. من مسائلم اینه، من مبانیم اینه، من میخوام تو ساعت 8 صبح اینجا باشی، اگه میتونی چاکرت هم هستیم، اگه نمیتونی 8:30 میخوای بری دیگه شرمنده تیم. نه، اگه این آخه بره دیگه هیچ، نه بذار بره، یکی دیگه میاد. اینقدر خودت باج ندید به آدم برای موندنشون. نمیخواد به اونم، نه التماس دو تموم شد، خیلی خوب تا اینجاش هم استفاده کردیم، باج بدم تو بمونی. نه چی، مگه چی تخمه، ببخشید من این لفظو میگم، لفظ خوبی هم نیست ولی اسخای میکنم که به کار میبرم، دو زرده که ما نکردیم. ما که چیز خاصی عجیب غریب که نیستیم، با همه خونمون یه رنگ، هیچ که بالا پایینم نداره، همه یه جوری، همه یه جوری. اینم پس اشانتیومش، لنگ کسی، لنگ داشته ای، لنگ وسیله ای تو دنیا برای زندگی کردن اون، برای آرامش اون نمونی. و شما زمانی که این ستا رو با هم در کنار هم در زندگیتون پیاده می کنید، این ستا در کنار هم، این ستا در کنار هم جمع میشه. و زمانی که این ستا با هم جمع میشه، شما در زندگی به یک درک می رسید که اون درک اینه که دنیا سالن نمایش و ضیافت الهیه و اینجا من وارد یک جشن بزرگ شدم. ما یک بالاخره حقیقت‌های بسیطی بودیم که در عالم، خدا ما رو دعوت کرد به یک مهمانی بزرگ در دنیا، جشن ضیافت الهی. یک مهمانی بزرگ در دنیا هستیم که خدا ما رو آورده اینجا که دور هم بگیم و بخندیم و شاد باشیم و اطاعت کنیم و یه چند سالی کنار هم بگیم، خوشحال باشیم با خدا، لذت ببریم از این دنیا و بعد بریم و دوباره به اون حقیقت بسیطمون ادامه بدیم. ما در دنیا درست داره مکافات و داره بلایه، درست کرب و بلای بزرگه، اما اینو در نظر بگیری که خدا ما رو دعوت کرده به یک جشن بزرگ، به یک مهمانی بزرگ. این مهمانی بزرگ دیگه بلا نداره. چرا؟ بلا هم داره. مهمان میگید شما شب عروسی دم، اگه الان یادت باشه شب عروسی دم هزار تا داستان داشتی، با فلانی دعوات شد، یکی چیزی کم بود، اعصابت خورد بود، شب عروسی و شب جشن دم هزار تا مشکل داشتی. دنیا مثل شب عروسیه، دنیا مثل جشن بزرگیه که ما اومدیم اینجا کیف کنیم، ما اومدیم اینجا لذت ببریم، ما اومدیم اینجا از داشته ها و نداشته هامون لذت ببریم و کم بودنامون رو ببینیم از دیار محبوب به ما رسیده. مادرتون به شما زنگ میزنه، دعوتتون میکنه بیاید خونمون با همسرتون، حالا ایشالا که اگه متعهل هست، اگر مجردی که خب فرق داره، دعوت میکنه، یه جشن رو برپا میکنه، فامیلا رو میگه، بچه ها رو میگن، میان یه جشن بزرگ، بانی این جشن مادر شماست، همه میان میگن میخندن شادن. بعد ببینه یکی از این پسراش رفته یه گوشه دمق نشسته، حالش بده، نمیگه بخنده، سرش تو گوشیشه، حالش بده اصلا. خب مادر چیکار میکنه اینجا؟ میگه من تو رو دعوت کردم که بیای به جشن، خوش بگذرونیم با هم، لذت ببریم. من تو رو دعوت کردم اینجا با هم بگیم بخندیم، نگفتم بابا ولش کن خودت انقدر ناراحت نکن، درست میشه. هر میگه آقا من مشکلم اینه مامان، به کسی هم نگفتم، به تو میگم من مشکلم اینه، من میگه خب به جهنم، درست میشه. مگه چی بوده تو الان که درست نشده؟ مگه چی تو الان بوده که درست نشده؟ یا آخه فلان چیز من خراب شد، اینم میترسه. میگه اون که خراب شدم تو فکر میکردی خراب شدم؟ نه نه درست شد. نه نه اونم درست شد، تو فکر میکردی خراب شده. از این ننه بیشتر مادر بزرگ میخوره. میگه نه نه همه چی درسته تو این دنیا، اون چیزایی که تو فکر میکردی خرابم شده باز درست شده، اما تو فکر میکردی خراب شده، لذا همه چی درسته، پس بازم درست میشه، پس غصه نخور، بیا تو این جشن لذت ببر. ما وارد یک ضیافت بزرگ شدیم در دنیا، لذا خدا از ما دو تا چیز رو خیلی محکم میخواد. میگم آوردمتون تو این جشن دنیا که واقعا دو تا چیز رو میخوام و محکمم میخوام، ازشم نمیگذرم. الان من بهتون بگم دو تا چیز چیه. خدا میگه یک، از اطاعت من در دنیا لذت ببرید. قبلا عرض کردم خدا مثل پلیس راهنمای رانندگی نیست که فقط براش مهم باشه که من کمربند ایمنی ببندم، من چراغ قرمز رو رد نکنم، سرعت مجاز برم. پلیس راهنمای رانندگی دیگه دغدغه اینو نداره که من تو ماشین تخمه بشکنم بهم خوش بگذره، که تازه میگه تخمه نشکن، قرار نیست بهت خوش بگذره اینجا، فقط قرار مقررات رو رعایت کنی، اگرم رعایت نکنی جریمه میشی، اگرم خیلی میخوای حرف بزنی میگیرنت. خب خدا مثل این پلیس راهنمای رانندگی نیستش که ما رو بیاره فقط از ما بخواد یه سری قوانین، یه سری اطاعت کنیم، بعد براش مهم نباشه من چقدر لذت میبرم از این اطاعت. اتفاقا خدا ما رو آورد که در دنیا با عبادت کردنش لذت هم ببریم، حال خوب داشته باشیم تو این دنیا. اگه 1000 تا محبت برای خدا، 1000 قسمت محبت برای خدا در نظر بگیری، یه قسمت، 1000م مثلا تو بگو، 1000م اون 1000 رحمت خدا میرسه به مادر مثلا تو این دنیا، و اون مادر اصلا نمیتونه ببینه تو توی جشن ناراحتی. از 1000 میگم بی نهایت ها، نسبت 0 به بی نهایته، 1 به 1000 میکنم که تقریب ذهن بشه. مادر نمیتونه ببینی که تو ناراحتی، پکر نشستی یه گوشه مهمونی. اون خدا با اون همه رحمت چجوری ببینه تو اینقدر حالت بده تو زندگی؟ چجوری تحمل کنه اینقدر تو قصه میخوره تو زندگی؟ بابا ناراحت میشه، تو به خاطر مادرت هم که شده میخندی، میای جلو میگی بابا بیخیال، پس درسته، حالا مادرمون امشب یه شب ما رو دعوت کرده، اوکیه باشه بریم، چون مادرم خیلی منو دوست داره. حالا این خدا که خیلی بیشتر از اون مادر تو رو دوست داره، تو به خاطر رضای خدا یه لبخند نزدی تو دل سختی ها مشکل داره. خدا تو الان ناراحت میشی، من حالم بده، تو ببخشی تعبی، تو دلت میگیره من حالم بده. دل نداره خدا، ولی دلش میگیره. چجوری من بگم بی نهایت، من چجوری بگم؟ من هر چیزی بگم باز نمیخوره به خدا، ولی باید یه چیزی بگم، بگم بالاخره دیگه. دلش میگیره، ناراحت میشه، من پکرم، من قصه میخورم، خدا دلش میگیره. بله خدا دلش میگیره، خدا بیشتر از اون ناراحت میشه، همونطور که مادرت بیشتر از اون ناراحت میشه وقتی تو پکری. اصلا یه اینکو چه میدونم اسپند رو آتیش میشه، اصلا بیقرار مادر، چه مادر، همه چیز که خوب میگن، همه چیزم خوبه، اما این بچه‌م حالش بده، بعد دورت میگرده، عزیزم چرا، ولش کن، درست میشه. دو انقدر دورت میگرده تا بالاخره تو حالت خوب بشه، و تو وقتی حالت خوب میشه این بار رو از دوش مادر برداشتی. بابا این بار رو از دوش خدا برداری. باز میگم ببخشی من تشبیه میکنم، اصلا تمام تشبیهاتی که شما با خدا انجام میدید در دنیا برای تقریب ذهن تماما اشتباهه، من خیالتون راحت کنم، ولی برای تقریب ذهنه، خوبه. بابا این ناراحتی بذار خدا دست ما رو، بذار خدا قصه ما رو نخوره، حداقل به اندازه کافی داره قصه میخوره از دست این مردم. دل مشکل، دل سختی، یه لبخند، خدای حله، بابا اوکی، خودت، خدای خودت، خودت از من راضی باش، خودتو عشقه، تو رو دارم عشق میکنم تو زندگی. و وارد این ضیافت میشیم، این ضیافتی که اومدیم تا به وسیله بودن خدا، با وجود خدا حالمون خوب باشه و از همه نگرانی ها رد بشیم. اما ما خدا رو داریم و خدا هست و من هم دارم نگرانی ها رو تجربه میکنم. زرد میکنم تا خدا اینجاست نگرانی بیجاست. این زمانه به خودتون میگه، خیلی به من پیام میدین، ما خیلی موقع اینو به خودمون میگیم و حالمون خوب میشه، تا خدا اینجاست نگرانی بیجاست. و این یه جوری انگار گول زدن سر خودمونه، میگه تا خدا اینجا، آقا زمانی که خدا هست قصه نخور عزیز من، رفیق من، دورت بگرد بزرگوار، تا زمانی که خدا هست قصه نخور، تا زمانی که خدا هست قصه نخور. امروز نگاه کن به زندگی، ببین خدا هست یا نیست. خدا امروز هست، خب قصه نخور. بس تا خدا هست تا خدا اینجاست نگرانی بیجاست، تا خدا اینجاست نگرانی بیجاست. حالا فردا شد، فکر فردا رو میکنیم. فردا شد، خب خدا الان اینجا هست یا نیست؟ آره خدا هست. خب پس امروز هم قصه نخور. پس فردا، خب تا خدا اینجا هست، تا خدا اینجاست نگرانی، پس همیشه نگرانی بیجاست. ولی خب دیگه این یه ظرافتی داره دیگه، تو کم کم آروم آروم باید سر نفستو شیره بمالی. میگه نفستو باید آروم آروم رام کنی، آروم آروم گولش بزنی. مسئله شیطان خیلی خوب بلده، قشنگ میاد آروم آروم یه جوری ما رو گمراه میکنه. یا مثلا تو آخوندی، تو نماز اول وقت میخونی، من به تو نمیگم بیا دزدی کن، من به تو میگم یه نگاه به نامحرم که چیزی نمیشه، همین نامحرم رد میشه دیگه. نگاه اولم که حلاله، بعد نگاه اولشون بعد یه دقیقه طول میکشه، میگه نگاه اول حلال بوده و یه دقیقه در نگاه میکنه، یه نگاه اول حاجو حلال داده نگاه. خلاصه که شیطان آروم آروم گمراه میکنه. شما آروم آروم یه روز یه روز به خودتون میگه خدا امروز اینجاست. آره هست. خب اگه خدا اینجا، تا خدا اینجاست نگران نمیشه. قصه امروز تو امروز بخور، قصه امروز تو امروز بسپر به خدا. قصه فردا رو همون فردا میخوری، اصلا نگران قصه فردا نباش، فردا قصه فردا رو میخوری. ولی امروز قصه ای داری رو ببین خدا هست، و فردا هم دقیقاً همین حاله. تا آخر خدا تا کی هست؟ تا همیشه هست. و تا همیشه قصه نمیخوری. حرفی که می‌خواستیم آخر بزنیم، اول بگیم تو تا همیشه قصه نمی‌خوری، چون خدا رو می‌بینی. تا خدا اینجاست نگران نیست. بودتون زیافتی که هستی، تا مادرت هست حداقل قصه نخور. میدونم حالت بده، میدونم دمقی، میدونم پکری. تا مادرت اونجا هست، تا تو مهمونی هستی، مادرت داره تو رو می‌بینه، بخند. نگرانی‌هاتو بذار کنار. چون مادر قلبش رعوفه، نمیتونه درک کنه. لذا شما در ضیافت بزرگ عالم، جشن بزرگ عالم، تا خدا هست حداقل نگران نباشید. وقتی خدا نبود قصه بخور، نق بزن، هر کاری دوست داری بکن. وقتی خدا نیست هر کاری دوست داری بکن. وقتی خدا هست، تا خدا اینجاست دیگه نگرانی نداشته باشید. تا خدا اینجاست نگرانی بیجاست. بنویسید، اینو بنویسید. رو گوشیاتون بنویسید، تو نوتاتون بنویسید، دیواره خونتون بنویسید. از بچه‌ها مثلا عکس میگیره طرف زده رو چون آیفون خونه شون، تا خدا این یخچالشون زده. خیلی خوبه. تا خدا اینجاست نگران نمیشه. و هر روز با این مراقبه که آقا امروز خدا اینجاست. تا خدا اینجا. امروز پس خدا هستی. امروز هیچ. حالا فردا پس باشه. فردا من قصه میخورم. امروز قصه نمیخورم، فردا قصه میخورم. اینه که عرض میکنم تا خدا اینجاست نگرانی بیجاست. راز این که این کلمه، راز این که این جمله قلب آدم ها رو وقتی میشنون آروم میکنه. نه منم، نه نفس آلوده منه، نه کلام منه. راز این جمله اینه که زمان که میگی تا خدا اینجاست نگران میجاست، نمیدونی یا نمیدونی، اما خودتو که انه وارد اون جشن بزرگ کردی که یک مادر بسیار بسیار به توان هزار مهربون تر از مادرای ما، یه مادر خیلی مهربان رئیس این جشنه و نمیتونه ببینه من نگرانم. لذا تا خدا اینجاست نگه، لذا تا خدا داره نگاهت میکنه حداقل قصه نخور. تا خدا حواسش به شما هست، تا خدا مراقب برنامه های شما هست، تا خدا خدمت شما عرض شد که داره شما رو نگاه میکنه و مراقب شماست، حداقل قصه شو نخورید. و من حرف آخرم امشب بزنم و به خدا بسپارمتون. یکی دو تا نکته هم بگم، بعد میخوام یه تکنیک خدمتتون عرض کنم، خیلی مهمه درباره امام زمانمون، ارتباطمون با امام زمان. آقا این تکنیک چقدر میارزه؟ اصلا پولو ولش کن، این تکنیک چقدر میارزه؟ میلیون 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 ها سال تجربه در زندگی میارزه این یه تکنیک رو من بگیرم باهاش زندگی کنم. و اینو آخرین جلسات، یکی مونده با آخرین جلسه از شکایت تا رضایت دیگه، اینو آخرین جلسات از شکایت تا رضایت بهتون میگم که تیر خلاص باشه دیگه راحت بشید. یه سوال از خودت بپرس. تو به خدا گفتی که منو بیاره تو این دنیا؟ تو به خدا گفتی که منو بیاره تو این دنیا؟ بچه بنویسید. تو به خدا گفتی که منو بیار تو این دنیا که تو رو الان خلق کرده؟ بچه های دارم نویسن نه. خیر نه. بله. ما که نگفتیم خدای منو خلق کن. اصطلاح اینه، عرض کردم، خدا ما رو بدون مطالبه آورده وارد این ضیافت بزرگ کرده. بدون مطالبه، یعنی من که نخواستم تو منو دعوت کنی، تو منو آوردی. چی میخوام بگم؟ دقت کنید به تک تک کلمات بچه، دقت کنید ببینید قلبتون تا کجا میتونه آروم بشه. به تک تک کلمات دقت کنید. دو تا مثال براتون بزنم. عرض اینه، خدا ما رو بدون مطالبه اینجا آورده. من که نگفتم تو منو بیار، حالا این همه سختی دارم تحمل میکنم، نگرانم. رفیقه نگاه میکنه که دوستش چند سال ازدواج نکرده، میگرده و یه کیس خوب، یه خانم خوب برای ازدواج پیدا میکنه، میگه این موردی که من پیدا کردم خیلی عالیه، ویژه، درجه، همه مسائلش عالیه و تو دیگه اصلا نمیخواد تحقیق کنی. من تحقیق کردم، من مطمئنم به این مورد. بعد نگاه میگه واقعا این مورد عالیه، این خانومی که میخوام برم بگیرم خیلی خوبه دیگه، هیچ مشکلی باهاش ندارم، بعدن به مشکل نخوریم هاجی. میگه نه، با خیالت راحت، دلت خور، اصلا این خانواده اصیلن و عالیه. روی حساب حرف رفیقت میری و ازدواج میکنی. بعد از اینکه رفتید زیر یه سقف، بعد از دو هفته میبینی که همه دنیاتون، همه دنیا روی سرتون خراب شد. بعد دو هفته میبینی که آقا این هم خیانتکار هست، هم اخلاقش گند هست، هم بی نماز هست، هم چشمش ناپاک هست، هزار همه مشکلات انگار تو این خانم جمع شده. و بعد دو هفته میای دادگاه طلاق بگیرید. بچه نگاه کنید، این سناریویی که دارم براتون میچینم رو باید تصور کنید. بعد دو هفته میای طلاق بگیرید، دنیا رو سرتون آواره، همه قصه ها تو قلبتون جمعه، میاید وارد دادگاه بشید، این رفیقتون که معرفی کرده بود هم میاد. اون لحظه ای که شما با اون رفیقتون که معرف بوده چش تو چش میشید، اون رفیق چه قصه ای داره میخوره؟ من اگه رفیقم طلاق بگیره خب ناراحت میشم، قصه میخورم، ولی اگه من معرف باشم جنس نگرانیم فرق داره، جنسش فرق داره. میگه وای بیچاره شدم، وای من اینو معرفی کرده بودم، تو رو خدا ببخشید، به خدا شرمنده ام، تو چقدر، چرا اینقدر تو ناراحتی؟ میگه آخه من معرفی کرده بودم، من نمیدونستم. و یه سناریو. دومی سناریو، خودش رو مقصر دیده. دومی سناریو، مادر میگه علی جان پسرم قربونت برم، پاشو برو نون بگی. نه مامو دارم بازی میکنم عزیزم، پاشو برو نون بگیر. نه مامو دارم. بعد از نیم ساعت مادر میاد بالا، سر قربونت برم نون میخوایم، بابا الان میاد خونه نون نداریم، عزیز من پاشو نون بگی. بابا نه مامو این بازی تموم شد. آقا زور میکنی پدرش، زورش میکنی، بقید میکنه اینو میندازی بیاد یه نون بگیره بیاد، علیار میندازی بیرون یه نون بگیره بیاد، نمیره که چسبیده به این بازیه. مادر زورش میکنه که بابا برو نون بگیر، الان بابا میاد، نون بگیر، نون میخوا. این پسر میره بیرون نون بگیره، برگرده از این ور خیابون، بره اون ور خیابون، ماشین میزنه و از یه تصادف سنگین میکنه و میبرنش بیمارستان. خونم نمیارنش، میبرنش بیمارستان. تلفن شما زنگ میخوره، آخرین شماره که باش تماس گرفته بود خانم شمایید، شما بودید، شما نسبتی دارید به این بچه؟ میگه بله. چطور، چی شده؟ پسرتون بیمارستان، سری خودتون رو برسون فلان بیمارستان. واقعا چی شده؟ حالش خوبه؟ سری خودتون رو برسون. خانم رفته اتاق عمل، سری حاضر میشید، سراسیمه خودتون رو میرسونید بیمارستان. میگن الان خانم نمیتونید بچه رو ببینید، اتاق عمله. بعد از 3-4 ساعت خانم پرستار میاد اینو چی شده؟ الان میتونید خانم برید تو بچه‌تون رو ببینید، الحمدلله بهتر شده. مادر خدای عاطفه است. اون لحظه که میره وارد این اتاق عمل میشه، در اتاق باز میکنه، میره تو، یه نگاه به صورت بچه میندازه، بغض میکنه مادر، میگه قربونت برم تو نمیخواستی بری، من فرستادمت رفتی. گریه میکنه، بغلش میکنه، میگه خاک تو سرم، من چرا تو رو فرستادم رفتی؟ بابا منو ببخش مادر، منو ببخش، قربونت برم. مادر جنس ناراحت، مادر وقتی بچهش تصادف کنه ناراحته، خب بله نگران، ناراحت، گریه میکنه. اما اگه مادر خودش بچه رو فرستاده باشه بیرون، یه جنس دیگه از ناراحتی رو تجربه میکنه، یه جنس دیگه ای از بیقراری و نگرانی تجربه میکنه. خودشو خیلی مقصر، خودشو حق، چی میگن، دخالت کرده توی این بدبختی، دخالت کرده توی این مصیبت، خودشو مخل میدونه. اینجوری بهتون میگم، خودشو تقصیر من بود دیگه، خودمون من چیز دیگه، من گفتم برو نون بخره دیگه، تقصیر من بوده. حالا این بچه وقتی به هوش میاد، نگاه تو صورت مادر میکنه، میگه مامان این چه حرفی عزیز من، نه بابا چیزی نیست، یه لبخند میزنه، خوبم الحمدلله بهتر شدم، خدا رو شکر مشکل حل شد. این مادر میخواد این بچه رو چیکار کنه؟ بغلش کنه؟ نه، میخواد بوسش کنه؟ نه، میخواد بخوره این بچه رو. بابا وای تو چرا اینجا منو بیچاره نکن، بغلش میکنه. یا اون رفیقی که میاد تو دادگاه میگه که عزیز من ببخشید من مقصر بودم، تو خود بعد برمیگرده به رفیقی که معرف بودیم، برمیگرده میگه که نه بابا این چه حرفی، تو نیت من میدونم نیتت خیر بود، من که نگفتم خدا منو تو این عالم بیاره، خدا خودش منو فرستاد تو این عالم، مطالبه نکردم که من، خودش منو فرستاد تو این عالم و توی این دنیا من با یه مشکلاتی روبرو میشم، با یه مسائلی روبرو میشم، حالم بد میشه، قصه میخورم، میفتم، مریض میشم، نگرانم، جدا میشم، فلان، برشکسته میشم، هزار تا مشکل تو زندگیه. بعد خدا داره اینجوری شما رو نگاه میکنه، میگه تو که نمیخواستی بیای، قربونت برم. خدا خودشو در مصیبت ها و مشکلات شما دخیل میبینه، میگه من تو رو فرستادم تو این دنیا، وای نگران نباش، من تو رو فرستادم، وای چرا تو غصه میخوری، ناراحت نباش، غصه تو چرا اینقدر به هم ریخته، دنیا درست، دنیا ماهیتش اینه که غصه بخوری روش کنی، اما تو خودتو ناراحت نکن، من خدا جگرم آتیش گرفت، تو خودتو ناراحت نکن. و یه بنده اینجا به زنگاه محبوبیت بنده هاست، یه بنده سر یک مشکل بسیار بزرگ یه نگاه میکنه، لبخند، نه بابا خدایا چیزی نشده که بهترم الان، خدا رو شکر چیزی نه، خدا رو شکر که بدترش نشد، بهترم الان. و خدا با این بنده چیکار میکنه؟ میخواد بغلش کنه؟ میخواد تقدیرات خوب براش مقدر کنه؟ نه، میخواد این بنده رو بخوره. انقدر که این بنده برای خدا عزیز میشه، چه ریخت و پاشی برای این بنده میکنه، چی کار میکنه، چی سر این بنده میاره؟ وای من این بلا رو بهت دادم، تو چرا لف، وای خدا چی کار میکنه برای ما؟ میگه دنیا تو رو نبرد به جهنم شکایت، تو هر اتفاقی که برات رقم افتاد تو بهشت رضایت خودت رو نگرداشتی. بچه زمانی که مشکلات شما رو داره لای منگینه فشار میده، افسردگی ها داره از شما یک آدم فرسوده درست میکنه، روحتون دیگه داره زخمی شده، پاره پاره شده روحتون از این دنیا، میفهمم رفقا، میفهمم. من که نمیگم سخت نیست، من که نمیگم قضاوت نشدی، من که نمیگم زیاد داری، من که نمیگم حالت الان خوبه، منم میفهمم، منم مثل تو، ما هم یه انسانی، دو تا چش، دو تا گوش داریم، یه دهن، پر از مشکل، پر از غصه، پر از نداشتن. اما میگم زمانی که لای منگنه قرار گرفتی، اونجا دقیقاً وقتشه که خودت رو محبوب خدا کنی، یه لبخند بزنی، خدای چیزی نشده که، خدای چیزی نشده که. همین الان تمرین کنیم بچه‌ها، آماده اید؟ اون بزرگترین مشکل زندگیتون الان بیاد مد نظر، بزرگترین مشکل زندگیت بیاد مد نظر، هیچی الان نگو، فقط بزرگترین مشکل مد نظر، بزرگترین گرفتاری که الان داری بیار مد نظرت. آوردی؟ حالا یه نفس عمیق با من بکش، یه خورده تبسم خیلی ریز، یه تبسم خیلی کوچولو، با همین قلبت حالا این جمله رو با من بگو، خدای چیزی نشده که، خدای چیزی نشده که، بهترم الان، خدای بهترم، چیزی نشده که، خدای چیزی نشده که، بابا این همه مردم مشکلات بزرگتر دارن، چیزی نشده که، دمت هم گرم، ما رو تحویل گرفتی، تو این دنیا آوردی. اون رفیق برگشت به رفیقش که معرف کرد، معرف بود، برگشت گفتش که میدونم تو خیر منو میخواستی که این خانوم به من معرفی کردی، اما این خانوم حالا تو زرد در اومد، اما تو خیر منو میخواستی. خدا من میتونم که تو خیر منو میخوای و این دنیا سختی هاش به خاطر رشد و به خاطر پیشرفت ماست، میدونم تو خیر منو میخوای، یه لبخند بزنم، خدا چیزی نشده که، واقعا هم چیزی نشده، چی شده مگه، چی شده مگه، چون خدا بزرگه، چون خدا الله و اکبر. تموم کنم عرضم، خودتون رو در قلب خدا اینجوری جا بدید، زمانی که مشکل و مصیبت دارید بدونی که خدا شما رو فرستاده. خدا الان بابا تو اگه ناراحتی خدا ناراحت تره، تو اگه حالت بده خدا حالش بدتره، تو اگه پکری خدا بابا اینجا ناراحت تر میشه از ناراحتی تو. خب پس همچین خدا، خودت ناراحتی که، خب پس من چیزی نشده عزیز، من خوبم چیزی نشده. این جمله سختی هاتون بشه، سختی هاتون موقع سختی ها به خدا یه لبخند کوچیک، خدا من خوبم چیزی نشده که. ببینید چه اتفاقی براتون میفته، معجزاتی در زندگیتون ایجاد میشه که میبینید که تا الان هیچ وقت در زندگیتون مشاهده نکرده بودید، چون شما همیشه تو جهنم شکایت داشتید بالا پایین میشدید، هیچ وقت نمیفهمید این رضایت چیه. چیزی نشده چیه؟ من پدرم داره در میاد. باشه، مگه من نمیدونم پدرتو در میاد؟ خدا که بهتر از ما میدونه. پدر در میاد، تو زمانی که پدر در میاد باید بگیم خدا یه چیزی نیست بابا حالم خوبه، وگرنه زمانی که حالت خوبه که حالت خوبه دیگه. یه مثال بزنم، سید شهدا علیه السلام دقیقا همین سناریو که این همه مثال زدم قشنگتر و کاملترش تو کربلا اتفاق افتاد. آقا سید شهدا علیه السلام گفتش که آقا قمر بنی هاشم اومد، آقا اجازه میدی من برم میدان؟ سید من اجازه میدیم؟ آقا سید شهدا گفتش که عباس جان برو آب بیار، بچه ها تشنن، برو آب بیار. آقا قمر بنی هاشم مشکو از دست سکینه خانم گرفت و زد به دل لشکر، زد به دل لشکر که آب بیاره، یک جرعه از آب رو بیاره و برگردونه آب رو. رفت آب بیاره، مشک آب رو گرفت، خودش رو زخمی راه امامش کرد در این مسیر. دیگه بچه ها بیاد جلو، دیگه بیاد جلو، دیگه همه دنیا رو بریزید دور، چند دقیقه آخر کارگاهه و میخوام اون تکنیکه رو بدم، ولی باید اینو درک کنیم قبلش، زخمی راه امام شدن رو باید از عباس یاد بگیریم تا ما به امام زمانمون برسیم. دستاشو با تیر زدن، دستاشو جدا کردن، در راه امامش، در راه فرمان امامش بود. امام گفته برو آب بیار دیگه، من خودم که چشماش رو زدن، بدنش رو زخمی کرد، کل قنفوز، بدن پر از زخم، پر از. و این سناریو اون لحظه ای اتفاق افتاد که آقا قمر بنی هاشم کف صحرای علقمه افتاده بود، اون زمانی که روزخونه براتون خوندن، بوی از زهرا تو صحرای علقمه پیچید، آقا قمر بنی هاشم کف علقمه افتاده بود، این داشت بالا رو نگاه می‌کرد، دید یه مرتبه آقا صدا شهدا اومد بالا سرش. چرا صدا شهدا کمرش دست به کمرش گذاشت، گفت انکسر زهری، داغ برادر سخته، داغ برادر مشکل دشواره. اما بچه‌ها من دقیق تر که به این فاجعه، به این تراژدی نگاه میکنیم، متوجه میشیم که بابا جنس این کمر شکستن، جنس این شرمندگی سید الشهدا فرق داشت. عباس هم من تو رو فرستادم بری آب بیاری، من گفتم تو برو آب بیار و در راه امامت اینجوری زخمی شدی، من گفتم بری تو زخمی شدی. آقا من بنوشم چی کار کرد؟ حتی داشت گریه میکرد، همونطور که آسد شد اشک و پا کرد، گفت ما گفت که وقت چرا گریه میکنی؟ حالا گفت برای ساعتی بعد گریه میکنم. گفت داداش بدن من اون سمت خیمه ها نبری، یا ما باشیم یه زخم در راه امام بخوریم طلبکاریم، انگار باید بر اون فرش قرمز بندازن، هندونه زیر بغلمون بذارن، اگه الان به من حاجت ندید پیدا، من چرا حاجت، من الان این همه نماز شب خوندم، این همه من زخمی شدم. آقا عمر بناشون برگش بدن منو فقط خسن به خیمه ها نبر، انی استحی من النساء، چون من شرمنده ام از بچه ها، از خانمای حرم شرمنده ام. عباسم تو در راه آب آوردن زخمی شدی، چه جوری شرمنده ای؟ میگه من شرمنده ام. چرا میگه من شرمنده ام؟ انی استحی من النساء. خب میدونه سید الشهدا گفته تو خودشو شرمنده میبینه، داداش من بهترم، من قصه نخود، یا من حالم خوبه. امام وقتی شما در مسیر امام زمانتون زخمی میشید، وقتی در مسیر امام زمان چیو باید زخمی کنیم؟ نفسمونو، هوای نفسمونو باید زخمی کنیم، قربانی باید بدیم تو مسیر امام زمان. عباس چشمشو داد، دستشو داد، نمیدونم بدنش، همه زندگیشو داد، قربانی امامش کرد. و ما زمانی که هوای نفسمون رو قربانی امام زمان میکنیم، نگاه، لذت نگاه کردن به نامحرم رو قربانی امام زمان میکنم، یعنی من زخمی شدم تو راه امام زمان. لذت خوردنهای اضافی رو وقتی قربانی امام زمان میکنم، من حوصله نماز ندارم ولی این حوصله نداشتن رو میام قربانی امام زمان میکنم، میشینم سر سجاده میگم حالشو ندارم، بالاخره زنده ام میتونم اینجا بشینم که میشینم واسه خودم اونجا مثلا شعر میخونم، واسه خودم یه ذکر میگم. وقتی خودم رو، هوای نفس خودم رو قربانی امام زمانم میکنم، از عباس باید این درس رو یاد بگیرم که خودم رو طلبکار ندونم دیگه. وقتی قربانی شدم، زخمی شدم تو مسیر امام زمانم، بگم آقا جون من تو مسیر شما فدای سرت عزیز من، من که بهترم، من که دارم روش میکنم با اینا، فدای سرت قربونت برم، اینا همش در راه توی و چقدر خوشمزه است که تو راه توی. این سختی هایی که در راه امام زمانتون تحمل میکنید قدر بدونید. تا زمانی که یه جمله طلایی میخوام بگم، یه جمله خیلی طلایی میخوام بگم، تا زمانی که روز ظهور نرسیده، بچه خودتون رو فدای امام زمان کنید، زخمی کنید، از هوای نفستون در مسیر امام زمان بزنید. تا زمانی که روز ظهور نرسیده، روز ظهور برسه دیگه خیلی از ضعیف الایمان ها هم میان و نوکر امام زمان میشن. الان الذین یؤمنون بالغیب، الان ندیده کی پایه است، الان ندیده کی میاد تو نوکری امام زمان ثبت نام کنه، الان بیه سب، الان از هواهای نفستون به خاطر امام زمان بزنید. و در طول کل تاریخ شما نگاه کنید، بعد از ظهور که دیگه شما هجرت انبیا رو، داستان انبیا رو بخونید، ایمانی که طرف قبل از هجرت داشته، ایمانی که طرف بعد از هجرت داشته، این دوتا با هم مساوی هن؟ نه با هم مساوی نیستن، خیلی فرق دارن، خیلی با هم فرق دارن. شما قبل از ظهور امام زمان اگر نوکری حضرت رو بکنید خیلی فرق داره با اینکه وقتی حضرت بیاد و بعد نوکرش بشیم دورش بگردیم قبل از ظهور. و ظهورم اینجوری نیست پیش رو به شما خبر بدن، روایت میگه فجعتن امام زمان یهو میاد، فجعتن یهو میبینید مهدی فاطمه اومد تکیه زد به دیوار کعبه، انل مهدی تموم شد، فرصت رو از دست دادم تموم شد. آره از دست دادی رفیق، اومد آقا. تا زمانی که این انل مهدی رو، این نوا رو از مکه نشنیدیم، فدایی بدید بر امام زمانتون، کشته بدید بر امام زمانتون، زخمی کنید، قربونی بدید بر امام زمانتون. و یعنی امام زمان بیاد، بله من عرض کردم خیلی ها که دیگه اصلا تیپشون به بچه مذهبی ها نمیخوره، میان نوکر امام زمان میشن، چاکر امام زمان میشن، مسیر رکاب امام زمان چه بسه به شهادت هم برسن. الان مهمه کی هست کی نیست، دو دو تا چهار تا، الان خیلی مهمه. تو نمیبینی عاشق ما شدی، تو نمیبینی و داری در راه ما اینقدر زخمی میکنی خودتو. آره من نمیبینم. خب تو دیگه خیلی، تو دیگه عزیز، تو دور یکی دور چی میگن، یکی دردونه منی، تو عزیز کرده من امام زمانی دیگه، تو دختر چادری که میری بیرون با همه سختی ها چادرتو سر میکنی، میگی به عشق امام زمان امروز بریم، میدونم برم همه میخوان اینجوری چپ چپ من نگاه کنن، همه میخوان میگن امول و اسکل نمیدونم، ولی من به عشق امام زمانم چادرمو سر کردم. به هم اول صبح که داره از خونه خارج میشه، آج من به عشق خودت، با خود دارم میبندم. و نه اگه به ما این جامعه باشه که خودت میدونی دیگه، همه دارن فوش میدن و این جامعه اصلا نمیتره من با چادر برم، ولی به عشق خودت چادر رو سر میکنه میاد جلوی آینه، یا صاحب ازام به عشق خودت میزنه بیرون. خب تو خیلی فرق کردی، الان تو داری قربونی میدی برای امام زمان، حواست هست داری قربونی میدی، حواست باشه داری قربونی میدی. پسره میاد بیرون میگه همه دنیا رو بی حجابی گرفته، باشه امام زمان من با تو بستم، یا صاحب زمان من چشم پایینه، میگه چشم بیارم بالا هزار تا صحنه، یه صحنه یه لحظه من ببینم تموم شد، دینم رو باختم که تموم شد، نماز شبم رو باختم که. یه روز تجربه کنید بچه ها، ببینید، یه ایشالله تجربه نکنید، تا تجربه شاید هم کرده باشید، یه نگاه همه چیز از دست میدادم. یا صاحب زمان به خاطر خودت من دارم در مسیر خودت قربانی میدم، تو مسیر امام زمان قربانی بدید، فدایی بدید. یرمنهو بعیدا و نراها قریبا، ما که میدونیم فجعتا ناگهانی یهو امام زمان میاد، ما که میدونیم دیگه این روزا تقریبا دیگه داریم نزدیک میشیم به ظهور. سوار تاکسی بودم، حالش خیلی بد بود، عرض کردم یه بار فکر کنم، گفت حاج آقا از بی‌حجابی اینا گله میکرد، حالش خیلی بد، گفت خیلی حالم بده. و من یه جمله گفتم، داشتم در ماشین رو پیاده میشدم بیام بیرون، گفت حاج آقا این یه جمله منو خیلی آروم کرد. گفتم میدونم اوضاع خرابه، گفت حاجی من واقعا جهادی دارن اینا میکنن، راننده تاکسی دارم میگه میشین تو ماشینم کشف حجاب میکنه، نمیتونم چیزی بهش بگم. نمیتونم بگم حاجی. میگه نگردا پیاده شم. میگه بابا همش دعوا درست می نمیشه حاجی. گفتم ببین میدونم سخته، من که میفهمم چقدر کار تو سخته، اما ببین شب هرچی به صبح نزدیکتر میشه ظلمتش بیشتر میشه. شما زمانی که مشکلات خیلی زیاد شده، خیلی دغدغه ها زیاد شده، خیلی آواری از مشکلات روی سرتون داره خراب میشه و برای زخمی کردن و قربانی دادن خودتون در راه مهدی فاطمه باید مشکلات زیادی رو تحمل کنید و سخته، شما هرچی ظلمت بیشتر باشه، هرچی سختی بیشتر باشه، بدونید به صبح نزدیکترید. گفتم اون لحظاتی که داریم به نماز صبح، داریم به روشن شدن هوا نزدیک میشیم، تاریکترین لحظات شبه، تاریکترین لحظات شب رو داریم تجربه میکنیم، ولی میبینیم که یه قدمی صبح بودیم. لذا خیلی از آدمایی که تلاش میکنن شکست میخورن و دست میکشن، یه قدمی موفقیت پا پس میکشه. تو داشتی درست میشدی یا داشت درست میشد همه چیزا؟ مشاوره رفتیم، همه چی خرابه، همه چی ما داریم تلاش میکنیم، باز این زندگی از هم پاشیده فلان. تو اگه یه قدم دیگه میرفتی جلو، زندگیتون درست میشد و نیازی به طلاق نبودا. یه ذره صبر داری؟ لذا تو همه ظلمت‌های آخر زمانی که الان ما هستیم، یه خورده یه تاستگان صبر کنید بچه‌ها. امام زمان دیگه خبر ظهور مهدی فاطمه، چیزی که از بزرگان بگو، گفتن نزدیکه، زمان تعیین میکنی، من میبینم، تو میبینی، من که نمیدونم. میگن نزدیکه، آقا فرمودن نزدیکه دیگه، آقایون میگن نزدیکه و وعده دادن، گفتن الان داریم از تاریک، از قسمت‌های تاریک شب، از تاریک‌ترین قسمت‌ها و ظلمانی‌ترین قسمت‌های تاریخ رو داریم تجربه میکنیم. سخت‌ترین قسمت‌های دینداری شده الان. الان نفس دیگه در نمیاد، الان همه بدنمون پر از عرق شده، نمیتونیم دینداری کنیم، مثل آتش گداخته‌ای که رو دست میگیریم، مثل یک استخونی که داخل حلقمونه، داریم خفه میشیم الان. میگه ولی صبر کنید، صبر کنید، نزدیکترین زمان هاست به صبح، صبر کنید، صبح داره میرسه، صبر کنید، صبح داره میاد. یه لحظه صبر کن رفیق، یه لحظه صبر کن، الان میاد. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، ای کسایی که ایمان آوردید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، یا ایها الذین آمنوا اصبروا، ای کسانی که اینا ایمان آوردید، صبر کنید، صبر کنید و صابرو، صبر کنید بچه‌ها، صبر کنید. به بالا پایین شدن‌های آخر الزمان نفروشید دینتون رو، صبر کنید. اگه دادی دین تو رفت، سری پس بگیر، سری استخفاف، صبر کن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، بچه ها صبر کنید، ظهور نزدیکه، بچه ها صبر کنید. در تاریک ترین قسمت های آخر زمان اگه کسی صبر کنه قشنگه، وگرنه که اگه همه چی گل و بلبل باشه، اگه 20 سال پیش تهران رو بخواید ببینید که همه چی گل و بلبل بود، با خیلی خبری نبود که. در تاریک ترین لحظه های آخر زمان، سخت در لحظه های دینداریتون وقتی صبر میکنید، و اونجا آیه قرآن میفهمد و رابطو و صابرو و رابطو. امام باقر علیه السلام فرمود که رابطو یعنی ربط پیدا کنید با امامتون، به امامکم، به امام زمانکم، یا با امام زمانتون. در ای کسانی که ایمان آوردید صبر کنید و ربط پیدا کنید، با ارتباط برقرار کن با امام زمان. گفتم لنگ کسی نباش، با یه نفر شارد شو، با یه نفر کوک شو، اونم خدا و وجه الله العظم خدا روی زمین. با امام زمان کوک شو، شارد شو، ربط پیدا کن به امام زمان، حرف بزن با امام زمان. این حرف زدن توه و من تکنیکی که امشب میخوام بهتون بدم دقیقا همینه، دو خط عاشقی با امام زمان. بچه به امام زمانتون تو آخر زمان پیامک بدید. درست شنیدی رفیق، تو آخر زمان به امام زمانت پیامک بده. حرف بزنیم چیکار کنی؟ نه، پیامک بده، تو گوشی براش بنویس، پیامک براش بفرست. یه کانال میزنید، این کانال شخصی میشه. حرفای تو با امام زمانتو هیچ کسی نباید بشنوه. با امام زمانت حرف بزن، پیامک براش بفرست. حالا یا تو یک فضای ابری، یه فضای نوتی، یه کانالی توی ایتایی، بله، یه جایی دیگه، یه جایی، هر روز دو خط برای امام زمانت پیامک بفرست. دو خط عاشقی با امام زمان. چی بگم به امام زمان؟ از قصه هات بگو، دردات بگو، شکایتات، هر چی دوست داری بگو. تو فکر میکنی که دنیا برای یه نفر دیگه است، اون خوشبختتر از منه، اون خوشبختتر از منه، تو خیلی فکر بدی میکنی، ولی همین فکر تو به امام زمان بگو، آقا من فکر میکنم که سرم اینجا کلا رفته، چجوری صداش کنم، عاطفی ترین چیزی که مد نظر، عاطفی ترین چیزی که میشه امام زمان رو صدا کنید، آقا جونم، مهربونم، عزیزم، قربونت برم، هر یه بابایی، یه نفر فکر می‌کنه امام زمان رو بابایی صدا کنه خیلی خوشش میاد، یه پدر عارف، مسلک بزرگی که همه دنیا زیر دستشه، بابایی امروز تو دنیا خیلی اذیتم کردن، مهربونم، آقا جونم، من از شما یه حاجتی داشتم، می‌خواستم به شما این حاجت رو ارائه دادم، من بردم پیش امام رضا این حاجت رو، حتی امام رضا هم به من نگاه نکرد، بابایی دیگه چیکار باید بکنم، آقا جونم دیگه چیکار باید بکنم، چه اتفاقی بر من میفته؟ ولی الله الاعظم عرض کردم خدمتتون، منشأ بچه‌ها تجلی اسماء و صفات خدا روی زمین امام زمانه، و شما وقتی با روحت، با روحت برای آقا پیامک می نویسی، این ربط شما با ولی الله و روح شما هم پر میشه از اسماء و صفات الهی، حکیم، سمیع و قدیر، پر میشه از اسماء و صفات الهی، فقط این تکنیک رو هر روز ادامه بدید، من به شما بگم با امام زمان حرف بزن، هر روز 2 دقیقه خلوت کن با امام زمان، خب پس فردا یادت میره، اما تو همش کلت تو گوشیه، همین گوشی و کاناله رو پین کن بالا، در روز 1 دقیقه وقت کردی 2 خط براش فقط بنویس، پیامک رو ارسال کن، آخرش هم آقا جون دیر سین نکنی ها، آقا جون همین الان سین کن ها، کارا فوریه، خوشمزه بازی در بیاد آقا دیگه، آقا داره میبینه دیگه، تو با رفیقت پیامک میدی چی میگی؟ الو فوری، الو فوری، پیام بنویس آخر، الو هشتگ فوری، سری چک کن حالم بده، برای این ادامه بده ببین چه اتفاقی برات میفته، بچه کسی که ادامه بده این تکنیک رو، یه جوری امام زمان رو در زندگی حس میکنه، یه جوری امام زمان رو میبینه، درک میکنه امام زمان رو در زندگی، که تمام قصه ها دیگه براش میشه شکلات، به قول اون عالم میگه مشکلاتش میشه شکلات، هم دیگه زندگیش میشه امام زمانی، کل زندگیشو امام زمان میگیره، همه دنیاشو مهدی فاطمه پر میکنه، دیگه شکست نداره این آدم، این آدم تمام زندگی شده امام زمان، کم کم مشکلاتشو بر حضرت مینویسه، حضرت مشکلاتشو میخونه، پیامکشو میخونه، بعد بعضی خوشمزه بازی بر حضرت در میارن، به حضرت پیامکتون رو نگاه میکنه، قربونشون برم، اون لبای خوشگلشون یه لبخند ریز، حضرت میاد دخترم چه پیامی برام فرستاده، پسرم عزیزم، نگاه میکنه پیاماتون رو میخونه، و بعد حضرت جواب منو نمیده، مگه میشه حضرت جواب تو رو نده؟ به من دریایی پیام بدی، من نمیرسم جوابتون رو بدم، 2 تا ادمین اونجا گذاشتم، کارشناس جواب همتون رو بده، کسی یه موقع بی جواب بر نگرده، من که ظلمت و گناهکار عالمم، امام زمان جوابتون رو نده، کم کم سنسوراتون رو قوی میکنه، کم کم فهم و درکتون رو قوی میکنه، فهمت که قوی میشه از عالم، تو برای امام زمان نوشته بودی که من این مشکل رو دارم، این دغدغه رو دارم، این مصیبت الان من دارم، بعد شما سنسورت قوی میشه، تو شبکه های مجازی و شبکه های حقیقی عالم جوابت رو امام زمان میده، و تو دیگه با امام زمان زندگی میکنی، اینجوری چجوری رفیق امام زمان بشم، چجوری عاشق امام زمان بشم، خیلی خوبه، ترک گناه باید داشته باشید، نماز اول وقت باید داشته باشید، خیلی خوبه، اما از یه جایی باید شروع بشه دیگه، همین پیامک ها رو مبدأ شروعش قرار بده، به آقا بگو، بگو من میخوام این گناه رو ترک کنم، نمیتونم، همون چیزی که میه برام مینویسی و داری شکایت میکنی از خودتو، همونو بر آقا بنویس، روزی 2 الی 3 خط، 2 خط عاشقی با امام زمان، در آخر زمان باید به امام زمانتون پیامک بفرستید، 2 خط عاشقی با امام زمانتون تمرین کنید، این تکنیک زندگیتون رو عوض میکنه، زندگیتون رو مهدوی میکنه، حالتون رو خوب میکنه، عاشق امام زمانتون میکنه. خیلی ممنونم از حضور گرم عزیزان در کارگاه آموزشی از شکایت و رضایت، جلسه 9 بودیم، تیر خلاص رضایت رو دارم میزنم، یعنی تو میگی من شاکیم، من به رضایت نرسیدم، من 8 جلسه با شما اومدم جلو نشده، هنوز 2.5 قرتونیم هم از این عالم باقیه، هنوز میگم خدا